ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا، میزبان شما. امروز یک شنبه 12 بهمن ماه برابر است با 31 ماه ژانویه 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، برای دومین هفته پیاپی شهرهای مختلف روسیه شاهد تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور هستند. بنابر آخرین گزارش هایی که به دست ما رسیده، تاکنون 500 نفر بازداشت شدند. پیشتر پیشبینی شده بود که ده ها هزار نفر در روسیه برای دومین یک شنبه متوالی در اعتراضهای سراسری شرکت کنند و خواستار آزادی منتقد زندانی کرملین الکسی ناوالنی شوند. پلیس روسیه هشدار داده با شرکت کنندگان در تجمعات غیرقانونی به دلیل نقض محدودیت‌های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا برخورد کیفری خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر این رو هم اضافه کنم، هواداران آقای ناوالنی قرار است در 142 شهر در سراسر 11 منطقه زمانی روسیه تجمع کنند که بزرگترین آنها ساعت 12 ظهر به وقت محلی در مسکو آغاز می‌شود. اولین تظاهرات در خاور دور و سیبری با وجود هوای بسیار سرد و حضور شدید پلیس ضد شورش برگزار شده بود. اما در خبری دیگر، به گزارش مرکز آمار روسیه در 11 ماه سال گذشته میلادی نزدیک 230 هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال 2019 میلادی موارد مرگ و میر در روسیه وجود داشته است. این در حالی است که آمارهای رسمی روسیه نشان می‌دهد حدود 72 هزار نفر در کشور قربانی ویروس کرونا شدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به صحبت‌های امانوئل مکرون فرانسه را متهم کرد که نگران فروش تسلیحات خود به عربستان سعودی است. آقای خطیب‌زاده با تکرار مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. او همچنین تأکید کرد که برجام توافقی تایید شده است و قابل مذاکره مجدد نیست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در مصاحبه‌ای با یک رسانه سعودی مذاکرات جدید با تهران را بسیار سختگیرانه توصیف کرده و گفته بود در مذاکرات پیشرو با جمهوری اسلامی عربستان نیز باید حضور داشته باشد. پیشتر عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کرده بودند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید در مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران حضور داشته باشند و این مذاکرات برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در منطقه را هم شامل شود. و خبری هم درباره واکسن کرونا و ایران. انتظار می‌رود پاکستان، ایران، اوکراین، گرجستان و آلمان در هفته‌های آینده واکسن‌های بیشتری دریافت کنند. پاکستان شنبه 11 بهمن ماه اعلام کرد که دریافت 17 میلیون دوز واکسن ضد کووید آسترازنکا با همکاری سازمان جهانی بهداشت را تأمین کرده است. به گفته منشی نخست وزیر پاکستان در امور بهداشتی، حدود 6 میلیون دوز این واکسن در 3 ماهه اول سال 2021 میلادی و مابقی در نیمه سال میلادی تحویل این کشور می شود. معاون وزیر بهداشت اوکراین هم گفت این کشور در ماه فوریه 117 هزار دوز واکسن فایزر بایونتک را دریافت خواهد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در انتظار دریافت اولین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک 5 در 17 بهمن ماه است. گرجستان هم قرار است تا پایان ماه فوریه اولین دوزهای واکسن فایزر را دریافت کند. مقام‌های بهداشتی آلمان هم گفتند شرکت فایزر، مدرنا و آسترازنکا در طول 3 هفته آینده 5 میلیون دوز از واکسن‌های خود را به آلمان تحویل خواهند داد. و خبری هم از ایران بشنوید. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران میگوید تاکنون 9 استان کشور با 33 کانون آنفولانزای فوق حاد پرندگان در ایران شناسایی شده است. از این تعداد در استانهای البرز و تهران هر کدام 2 کانون و در استانهای آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمانشاه و مازندران هر کدام 1 کانون مبتلا شناسایی شده است. به گزارش ایسنا، بهمن نقیبی با بیان این خبر افزوده است در استان خراسان جنوبی در حال حاضر 21 کانون صنعتی، یک مورد حیات وحش و یک مورد واحد طیور درگیر آنفولانزای فوق حاد مرغی شدند. تازه ترین مورد مثبت آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان هم در واحد مرغ گوشتی در بیرجند گزارش شده است. به گفته این مقام سازمان دامپزشکی، اگرچه خطر انتقال ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان به انسان وجود دارد، اما فعلا موردی از این بیماری در ایران گزارش نشده است.
سپاسگزارم محمد زرقامی. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید بر روی سایت radiofarda.com به طور کامل پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله نیمروزی رادیو فردا؟ مقامات جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرانسه برای حضور عربستان در نشست‌های احتمالی هسته‌ای در آینده را رد کردند. آینده موضوع هسته‌ای ایران به کجا خواهد انجامید؟ به این موضوع می‌پردازیم.
از اولین صحبت ها و نشانه ها چنین برمیاد که شرایط به اون سادگی ها نیست و عملا بازگشت به شرایط قبلی کاملا متفاوت هست.
و پدر محمد رضا حدادی، جوان در آستانه اعدام، میگوید نمیتواند مبلغ مورد نیاز برای جلوگیری از اعدام فرزندش را فراهم کند.
بچه من زمان رفت زندان 15 سالش بوده، حکم اعدام دادن به بچه من، کلا خانواده طرف از من پول خواسته، منم پول ندارم بدمش.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. اما به روال همیشه این بخش خبری رو با موضوع کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. با افزایش تدریجی شمار مبتلایان در ایران، اوضاع در برخی شهرها و به ویژه روستاها در حال بحرانی‌تر شده است. این موضوع به نگرانی‌ها دامن زده. در این حال برخی مسئولان نسبت به بدتر شدن شرایط به ویژه از میانه بهمن هشدار دادند. همکارم سپیده بهنا بهکام همراه ما هست. سپیده، درود بر تو. چه خبر از تازه های کرونا در ایران برای ما بگو.
درود به تو کیان و همراهان رادیو فردا. کیان، با اون که قبلا اعلام کرده بودن که هیچ شهری در ایران قرمز نیست به لحاظ شیوع کرونا، اما بر اساس اعلام ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در استان یزد، شهرستان ابرکوه در این استان وضعیت خوبی نداره و از جمعه گذشته محدودیت‌های مناطق قرمز در این شهرستان به مدت یک هفته در حال اجرا شدن هست. همینطور بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در رسانه‌های ایران، تا روز گذشته 8 روستا در استانهای فارس، هرمزگان و لرستان با وضعیت قرمز قرنطینه کامل شدند و 23 روستای آمل هم با ممنوعیت ورود افراد غیربومی، چند روستای سمیروم اصفهان هم با افزایش آمار ابتلا به کرونا روبرو بودند. بنابر اون چه که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روزهای اخیر به میزان قابل توجهی کم شده و کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها مربوط میشه به استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و سیستان و بلوچستان. همینطور بر اساس گزارش‌ها در خراسان رضوی هم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمتر از 75% رسیده. البته فقط این مربوط نیست به شهروندان اونطور که روزنامه همشهری گزارش داده گلایه می‌کنند. صدای منو داری کیان؟
بله بله، صدا تو داریم و همه چی مرتبه. بفرمایید.
و شهروندان گلایه میکنن از اینکه پروتکل های بهداشتی در خراسان رضوی در ادارات دولتی رعایت نمیشه. البته در تهران هم با اون که کیان گفته شده بود که امسال مراسمی برای 22 بهمن برگزار نخواهد شد، امروز مراسمی که افتتاحیه جشنهای انقلاب خونده شد برگزار شد. در این مراسم افتتاحیه شهردار تهران هم صحبت کرد. تصاویر و عکس‌هایی که از این مراسم منتشر شده نشون دهنده این هست که بعضن شرکت کننده ها پروتکل های بهداشتی به ویژه فاصله اجتماعی رو اصلا رعایت نکردن. کیان،
سپیده، در مورد واکسن چه خبر تازه‌ای داری؟
امروز محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت اعلام کرد که در 2 یا 3 هفته آینده نخستین نمونه واکسن کرونا کوبایی برای آزمایش بالینی به ایران میاد. بعد در انستیتو پاستور همین واکسن‌ها تولید میشه، واکسن‌هایی که گفته میشه تولید مشترک ایران و کوبا است. در همین حال چند روزی هست که انتقادها نسبت به خرید واکسن روسی بالا گرفته. سفیر ایران در روسیه گفته که نخستین محموله واکسن‌های اسپوتنیک وی 16 بهمن یعنی 4 روز دیگه وارد کشور میشه. میدونی که مخالفت با واردات این واکسن به شدت بالا گرفته، مناقشه بر سر اون به کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم کشیده شد. خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مخالفت کرد با ورود این واکسن روسی و گفتش که این واکسن اصلا استاندارد نیست، شانس بد مردم ایران خوند اون رو و گفت که خودش به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن رو تزریق نمی‌کنه. به صحبت‌های اون سخنگوی سازمان غذا و دارو روز گذشته واکنش تندی داشت و گفتش که این اظهارات خانم مهرس ابراز نظر سلیقه‌ایه به گفته او. امروز حسین کرمانپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته این سازمان هم واکسن روسی اسپوتنیک وی رو که دولت ایران خریده تایید نمی‌کنه. از نظر این سازمان گفته آقای کرمانپور که فقط واکسنی معتبر خواهد بود که هر دو شرط تایید سازمان بهداشت جهانی و تایید سازمان غذا و داروی ایران رو داشته باشه. کیان
بعد در فرصت باقی مونده بد نیست که یک نگاهی هم داشته باشیم به آمارهای کرونا در جهان.
کیان در حال حاضر بیش از 102 میلیون نفر شمار مبتلایان جهان در واقع به ویروس کرونا الان بالغ شده. حدود 75 میلیون از این افراد اگرچه بهبود پیدا کردن، اما بیش از 26 میلیون نفرشون هنوز با بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم میکنن و 2,200,000 نفر از این افراد هم درگذشتن. 1/5 از کل درگذشتگان مربوط میشه به آمریکا. بعد از آمریکا بیشترین کشته ها مربوط هست به برزیل، مکزیک، هند، بریتانیا و ایتالیا. بیشترین رقم مبتلایان هم از بعد آمریکا مربوط میشه به هند، برزیل، روسیه، بریتانیا و فرانسه. اما در مورد چین که منشأ اصلی ویروس کرونا هست بگم که یک گروه روحی از بازرسان سازمان جهانی بهداشت برای تحقیقات درباره منشأ کرونا به چین سفر کردند. روز یکشنبه 12 بهمن قرار هست که از بازار شهر ووهان بازدید بکنن، مکانی که برای نخستین بار مواردی از ابتلا به این ویروس در اونجا شناسایی شد. خب ووهان در مرکز چین قرار داره. در بازار این شهر به طور عمده محصولات دریایی فروخته میشه. در طول این مدت هم تعطیل نشده بود و به شکل محدودی کار میکرد. در طول یک سال گذشته کیان شماری از مقام‌های چینی و رسانه‌های حکومتی این کشور گفتند که بازار ووهان منشأ شیوع کرونا نیست و حتی مدعی شدند که ویروس کرونا احتمالاً از خارج وارد این کشور شده. اما بعد از مدت‌ها سرانجام چین به کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اجازه داد که وارد این کشور بشن. الان تیم تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت گفته که داره در مورد منشأ ویروس بررسی می‌کنه. روندی بسیار دشوار هست و طولانی و پیچیده به نظر میرسه. کیان
سپیده بهکام سپاسگزاریم از تو. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در پی اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود در صورتی که مذاکرات برجام این بار با حضور آمریکا از سر گرفته شود، حضور کشورهای عرب همسایه ایران در حوزه خلیج فارس در این مذاکرات امری بایسته است که نباید از آن چشم پوشی کرد، شماری از مقام‌های حکومتی ایران از جمله سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه به این اظهارات واکنش نشان دادند و این اظهارات رو رد کردند. از جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در مورد معاملات معادلات پیش آمده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران پرسیدم. جمشید برزگر:
البته برای یک ارزیابی دقیق‌تر هنوز شاید کمی زود باشه با توجه به اینکه مدت خیلی زیادی از استقرار آقای بایدن در کاخ ریاست جمهوری و همینطور شروع به کار مسئولان جدید در وزارت امور خارجه آمریکا نمیگذره، اما از اولین صحبت‌ها و نشانه‌ها چنین برمیاد که برخلاف تصور عده‌ای که فکر می‌کردند که اگر آقای بایدن رئیس جمهوری بشه با توجه به به اشتیاقی که او برای بازگشت به برجام نشون داده بود این اتفاق به سرعت خواهد افتاد. الان به نظر میرسه که شرایط به اون سادگی ها هم که این افراد تصور میکردن نیست و عملا بازگشت به شرایط قبلی، یعنی به تو حدود دو سه سال پیش قبل از خروج آمریکا از برجام، کاملا متفاوت هست. اولین مسئله ای که الان وجود داره شروط متقابلی است که جمهوری اسلامی و آمریکا برای هم گذاشتن. جمهوری اسلامی با قاطعیت میگه که پیش شرط هر بازگشت یا هر نوع مذاکره بعدی این هست که آمریکا قبل از هر کاری تحریم ها رو لغو کنه، یا لااقل بخشی از تحریم های اصلی رو مثل صادرات و فروش نفت و نقل و انتقالات مالی رو لغو کنه. از طرف دیگه آمریکا به صراحت گفته که چون این کاری زمانی ممکن خواهد بود که جمهوری اسلامی مجدداً به تعهدات خودش در برجام برگرده و اقداماتی رو که در دو سال گذشته یا به طور مشخص در یک سال گذشته و چند ماه اخیر انجام داده، مثل افزایش غنی‌سازی به بیش از 20% و همینطور تلاش برای تولید اورانیوم فلزی، اینها رو متوقف بکنه و دوباره به همون تعهداتی که در برجام داده بود برگرده. این در واقع امروز تبدیل شده به یک گره اصلی علارغم همه رایزنی‌ها و مذاکراتی که میشه و تمایلی که حتی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای بازگشت به برجام دارن.
آقای برزگر، شما تا حدودی توضیح دادید که 5 به علاوه 1 سابق قبل از خروج آمریکا از برجام و 5 به علاوه 1 جدید که احتمالاً اعضای جدیدی پیشنهاد دادن که باید باشه، همسایه‌های ایران در حوزه خلیج فارس، اصلاً احتمال بازگشت به برجام این بار چگونه خواهد بود و چه شکل و فرمی خواهد داشت؟
بله، همونطوری گفتم، بجز اون مسئله اول، یعنی اینکه اصولاً بازگشت آمریکا به برجام در چه شرایطی ممکن خواهد بود، یعنی اول لغو تحریم ها یا اول بازگشت ایران به تعهدات خودش، یک نکته بسیار مهم دیگه هم وجود داره که ما در واقع شرایط رو کاملا متفاوت و پیچیده تر کرده. حقیقت این هستش که امروز همه طرف های درگیر در پرونده هستی جمهوری اسلامی، از کشورهای منطقه گرفته تا آمریکا و اروپا، تجربه برجام رو پشت سر دارن، یعنی تجربه‌ای که در سال 2015 وجود نداشت. در واقع انتقادی که اینها میکنن یا کشورهای مثل عربستان سعودی و به هر حال رقبای منطقه جمهوری اسلامی و اسرائیل میکنن این هستش که جمهوری اسلامی به روح برجام پایبند نبوده و اتفاقا از برجام استفاده کرده برای پیگیری گسترده تر برنامه های منطقه‌ای خودش که به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده. این تجربه هست که کار رو دشوار میکنه. مخالفت اسرائیل و عربستان با برجام امر پوشیده ای نیست و وجود این تجربه الان باعث شده که حتی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به صراحت صحبت از این بکنند که در مذاکرات جدید لازم هست که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هم در مذاکرات حاضر باشند و این خب موضوعی است که جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. یعنی این موضوعی رو که در واقع جمهوری اسلامی فکر میکنه در سطحی هستش که باید این رو مستقیم با آمریکا حل بکنه، بسیار بعید به نظر میرسه که بخواد بپذیره که عربستان هم در این مذاکرات حاضر باشه و از اون پیچیده تر در واقع حضور اسرائیل هست که حتی به صورت غیر مستقیم هم شاید جمهوری اسلامی اون رو نتونه بپذیره. بنابراین این کار رو سخت‌تر خواهد کرد. من فکر میکنم که در شرایط فعلی اتفاقی که خواهد افتاد تلاش برای پیدا کردن یک راه حل میانه هست که به صورت تدریجی بخشی از تحریم ها برداشته و در این حال جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری به تعهدات برجامی خودش برگرده.
فکر میکنید در نهایت اگه همه چی خوب پیش بره موضوع برنامه هسته‌ای ایران چه چشم‌اندازی خواهد داشت و منافعی که کلیه دست‌اندرکاران مذاکرات برجام دارن چه خواهد بود؟
ببینید، واقعیت امر این هستش که شما مسئله پرونده هسته‌ای رو برخلاف خواسته رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و همینطور دیگر مقامات جمهوری اسلامی عملا نمیتونید از سایر موضوعات و مسائل جدا بکنید. تجربه برجام هم همین مسئله رو ثابت کرد، یعنی در واقع صرف توافق بر اون هم توافق محدود و مدت دار و زمان دار بر سر فعالیت های هسته‌ای بدون پرداختن به دیگر مسائلی که به هر حال باعث نگرانی و دغدغه خاطر کشورهای دیگر در منطقه هست، مثل سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا برنامه های موشکی، اینها در واقع جواب نخواهد داد. بنابراین حتی یک توافق کوتاه مدت یا مدت دار بر سر فعالیت های هسته‌ای عملا مشکلات عمیق موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه یا در سطح جهانی رو حل نخواهد کرد.
جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا. اما میپردازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافته. همکار ما بنیامین صدر همکنون بر روی خط تلفن هست. بنیامین، امیدواریم حالت خوب باشه و تو مسائل رو دنبال میکنی. همینطور که میدونی امروز روزی هست که در سال 57 آیت الله خمینی به ایران رفت و در شبکه‌های اجتماعی این موضوع انعکاس‌هایی داشته. برای ما از این انعکاس‌ها بگو.
سلام به تو کیان، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی امروز سال روز ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران هست که سال 57 به ایران بازگشت بعد از 15 سال دوری از ایران. نکته که خیلی از کاربرها اشاره کردن بهش جمله هست یا عبارتی هست که روح الله خمینی هنگام ورود به ایران گفت و خیلی از کاربرها به اون موضوع اشاره کردن که وقتی خبرنگار خارجی از او میپرسه که چه احساسی دارید بعد از این همه سال که وارد ایران میشید، او پاسخ میده هیچ، و صادق قطب‌زاده که کنارش بوده این پاسخ رو ترجمه نمیکنه و میگه امام پاسخی نداره. این جمله هست که خب در واقع تصویر اون هم موجوده و صدای روح الله خمینی هم هست. خیلی از کاربرها از به همین موضوع اشاره کردن و گفتن این نشون میده که روح الله خمینی هیچ علاقه ای به ایران یا دلتنگی برای کشورش نداشته که بعد از این همه سال این عبارت رو به زبون آورده. خیلی از کاربرهای دیگه هم از جمله کیوان عباسی و همینطور امید کشتکار اشاره کردن به ورود هیئتی از طالبان به ایران مقارن با سالگرد ورود روح الله خمینی به ایران و که مصادف شده با اون، و به این موضوع اشاره کردن. امید کشکار نوشته دیدار ملا برادر و محمد جواد ظریف، دست آخر برادران طالبان و جمهوری اسلامی به هم رسیدن. کیوان عباسی هم اشاره کرده به تقارن این روز و این روزها با ورود هیئتی از طالبان و به نوعی شبیه سازی کرده این اتفاق رو. اما کاربرانی هم بودند که در دفاع از روح الله خمینی و انقلاب 57 مطالبی رو نوشتن. یک کاربر نوشته که روح الله خمینی به ما یاد داد که خونه که انقلاب و اسلام رو بیمه میکنه. کاربر دیگری هم از طرفداران نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده به آمریکا ستیزی روح الله خمینی و گفته که این آمریکا ستیزی چیزی بود که تا امروز هم در ایران ماندگار شده به لطف در واقع درایت و بصیرت امام به تعبیر این کاربر. اما امیر اعتمادی هم در توییتر خودش اشاره کرده به مسئله در دسترس نبودن کتاب‌های روح الله خمینی در زمان محمد رضا شاه پهلوی و نظام پادشاهی و گفته که بر فرض اینکه حالا توضیح المسائل یا کتاب‌های روح الله خمینی هم در دسترس همگان نبوده، اما روحیه روحانیت و آخوندها رو همه بسیاری از در واقع نویسندگان، روشنفکران سالها پیشتر میشناختند و میدونستند که اینها افکار ارتجاعی دارند به تعبیر این کاربر، و حتی حالا میشه اشاره کرد به متونی که از صادق هدایت یا احمد کسروی بر جای مونده و چیزهایی که نوشتن درباره سلطه روحانیت و آخوندها. این کاربر اشاره کرده به همین موضوع و گفته این یک عذر بدتر از گناه هست که ما فراموش کنیم، بار مسئولیت خودمون رو بندازیم روی اینکه کتاب‌های روح الله خمینی یا جزوه‌های اون در دسترس نبوده و به همین دلیل بوده که خیلی‌ها به او اعتماد کردن برای رهبری انقلاب و همینطور انقلاب 57 در ایران. اما نجفی تهرانی که خودش روحانی هست اشاره کرده امروز به این موضوع و گفته که انقلاب که شد بین پدر و فرزند، بین برادر با برادر، بین خواهر و برادر و تقریبا بین همه افراد خانواده ها اختلاف های عمیقی به وجود اومد، تا حدی که بسیاری از رفت و آمد های خانوادگی قطع شد و تبدیل به کینه و دشمنی شد. از بین بردن همبستگی های خانوادگی بین دوستان و آشنایان یکی از بدترین دستاوردهای انقلاب 57 بود. و عرفان ثابتی هم در توییتر خودش جمله‌ای رو نقل کرده از واتسلاف هاول، رهبر جمهوری چک، رهبر فقید جمهوری چک، و اشاره کرده به این جمله او که واتساپ هاول گفته که نظام آکنده از ریا و دروغ، در نظام‌های آکنده از ریا و دروغ حتی یک سبزی فروش ساده هم باید از نصب شعارهای حکومتی در مغازش خودداری بکنه. این کاربر در واقع طعنه زده به کسانی که در واقع همدل نیستن با انقلاب 57 یا روز ورود آیت الله خمینی، اما برای پیشبرد مقاصد خودشون در ایران دست به تزویر میزنن و به نوعی تبریک میگن چنین روزی رو.
سپاسگزارم بنیامین صدر. نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی. پدر محمد رضا حدادی زندان محکوم به اعدام خبر داده است که فرزندش در آستانه اعدام قرار دارد. نصرالله حدادی میگوید مسئولان به او خبر دادند که حکم اعدام پسرش قرار است روز سه‌شنبه در شیراز به اجرا گذاشته شود. محمد رضا حدادی 28 ساله که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی هست، 13 سال پیش هنگامی که 15 سال داشت به اتهام قتل محمد باقر رحمت بازداشت شد و در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد، اما به گفته خانواده او و محمد مصطفی وکیل وقت، قاتلان اصلی کسان دیگری بودند که در برابر به گردن گرفتن قتل به محمد رضا حدادی وعده پرداخت پول دادند. در این ارتباط ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نصرالله حدادی و از او در مورد تازه ترین تحولات در مورد حکم اعدام فرزندش پرسیدم. نصرالله حدادی:
ما مزدیش رفتیم در خونهش، یه پولی بیان کرده، ما هم پول ندارم حقیقتش. یه پولی دارن کسی کمکم بکنه بچه ما از زندان آزاد بکنم. الان 19 سال زندانه.
آقای حدادی، این چه حکم اعدامی هستش که براش پول خواسته شده؟
والایی به خانواده رفتیم در خونهش، التماس التجا، گفتیم بچه ما بیگناهه. بچه من زمان رفت زندان 15 سالش بوده، حکم اعدام دادن به بچه من. گولیز رفیقاش اینا 4 نفر بودن، 4 نفر گولی بچه زدن، بچه 15 سال 3 ماه هم کم بوده. گولیز زدن گفتن تو جور به گردن بگه ما پول بدیدیم فلان بیساری، هم رو فرق مالی و بدبختی اومد گردن گرد. حالا خانواده طرف از من پول خواست، منم پول ندارم بدمش. خوربونتم مردم برای رضای خدا یه 600 تومن جور کردن، 300 تومن دم کم دارم.
اگه شما این پولو نتونید جور کنید چه وضعیتی پیش میاد؟
والا بلای نتونم جور بکنم هیچی بچه من اعلام میکنن قربونتم. برای رضای خدا اگر توانی کسی در دست داره یکی کمکم بکنه بچه من نجات بدن از این مشکلات. چون وکیلش گفت که تو رادیو تو قسمت رسانه پخش نکنین تا ما بینم چی کار میکنین. به خاطر ایه اگر نه مشکلی نداشته، مشکل من ایه که بچه هم زیر 15 سال بوده، این هم 4 نفر بودنه، قتل کسی دیگه انجام داده، گول بچه من زدن گفتن تو بچه ای تو اعلام نمیشی، بیام اومده جور به گردن گرفته قربونتم. الان اشتباه نومه هم نوشتم دادنه که ما ای به آدم خودمون کشتیمی و ای بچه بیگناهه، قانون از من قبول نمیکنه. جریان مشکل با چه من حل بود؟ چون من رای ندارم بجز درخواستم از خدا و سازمان عفو بین الملل بچه من از این مشکلات نجات بدن.
گفتگویی بود با پدر محمد رضا حدادی که در مورد حکم اعدام فرزندش و مشکلاتی که با از نظر مالی در مورد این حکم مواجه است برای رادیو فردا توضیح می داد. اما سالگرد دیگری هست و آن هم سالگرد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی. همکار ما فرشته قاضی در اینجا برنامه ویژه‌ای رو برای ما داره که در اون با یکی از بستگان قربانیان این هواپیما گفتگو کرده.
آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه های ما، هر شب دارد سقوط می کند و ما از این ماجرا